الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه نظر مرحوم صدر المتعلهین درباره امکان این شد که امکان معنای سلبی است، سلب تحصیلی. این یک مطلب که الامکان و ماهو عهده‌داری بود، چون سلب تحصیلی است نه ایجاب عدولی، لازم به معنای مصطلح نیست برای ماهیت، چون لازم مصطلح یه امر وجودی است و اگر امکان یه سلب محض است، سلب تحصیلی است، فقط از ماهیت شیء انتزاع می شود، نه اینکه لازم ماهیت است، اونطوری که زوجیت لازم عربه است. این دو مطلب. نحوه اتصاف ماهیت به امکان هم به نحوه موجبه سالبت المحمول است، نه موجبه معدولت المحمول. این سه مطلب. سیدن استاد رضوان الله در هر سه مطلب نظر مغایر داشتن. نظر ایشون این بود که امکان سلب تحصیلی نیست بلکه عدول است. این یک مطلب. یعنی امکان سلب ضرورتی نیست، لا ضرورت است، و چون معنای عدولی را دارد، جنبه ثبوتی را دارد، جنبه وجودی را دارد، لزومش نسبت به ماهیت لزوم مصطلح است نه غیر مصطلح. این دو مطلب. اتصاف ماهیت به امکان، قضیه‌ای که میگوید الانسان ممکنون یا الماهیت ممکنتون، موجبه معدولت المحمول است نه موجبه سالبت المحمول. این سمت. منتها درباره موجبه سالبت المحمول یک اختلاف نظر دیگری با مرحوم صدر متعلین دارن که اصلا موجبه سالبت المحمول ممکن نیست، نه اینکه موجبه سالبت المحمول ممکن هست، در خصوص مقام حمل امکان بر ماهیت از باب موجبه سالبت المحمول نیست. خلاصه نظرشون در نفی قضیه موجبه سالبت المحمول این است که میفرماین چون در این قضیه حرف سلب هست و این حرف سلب نه جزء موضوع است و نه جزء محمول، پس به نسبت تعلق میگیره، برای سلب نسبت است. وقتی سلب نسبت شد، اگر چیزی را از شیء سلب کردید خودش قضیه خواهد بود. اگر حرف سلب به نسبت تعلق بگیرد برای قطع ربط است، محمول می شود منسوب، موضوع می خواهد، پس این قضیه یک موضوع دارد، یک محمول دارد، یک سلب نسبت، خودش تصدیق بالفعل دارد. چون تصدیق بالفعل دارد دیگر محمول قرار نمی گیرد برای موضوعی، زیرا چیزی که محمول قرار می گیرد امر تصوری است و هرگز امر تصدیقی محمول بالفعل نمی شود. از این جهت ما قضیه به نام موجبه سالبت المحمول نخواهیم داشت. برای تثبیت فرمایش ایشون همون مطلب های گذشته کمک میکند. نقدی بر این فرمایش ایشون وارد شد که ایشون بین قضیه و تصدیق خلط کردند. قضیه غیر از تصدیق است، تصدیق غیر از قضیه است، و ایشون در این اشکال در اشکال بین قضیه و تصدیق فرق نگذاشتن، در حالی که قضیه چیزی است و تصدیق چیز دیگر. قضیه مجموعه سه تصور است، تصدیق در قبال این مجموعه سه تصور است. قضیه یه صورت انفعالی برای نفس دارد، تصدیق فعل نفس است و مانند آن. و شب بله، تصور معه حکم.
بله، بعدشون فهمیده اون معیت معنویت به معنی اضافه نیست، یک تصدیق تصوری است که همراه با اون اضافه بر او
حکم
است، که حکم امر است خارج از حقیقت.
بله، فرمودن تصورون معهو حکم و معزالک این معیت مایه ترکب نیست، بسیط هم هست. یعنی هم تصدیق بسیط است، هم تصور بسیط است. اون ناقد هم فرمایشات مرحوم شیخ را از نجات و معجزه کبیر آوردن، هم فرمایش مرحوم صدر المتعلهین را که همین جمله تصورون معهو حکم این معنای تصدیق است. چون تصدیق چیزی دیگری است و قضیه چیزی دیگری، بنابر فرمایش نجات شیخ در نجات و معجزه کبیر و بنابر فرمایش مرحوم صدر متعلین در رساله تصور و تصدیق، پس نباید تصدیق را با قضیه خلط کرد، در حالی که مرحوم علامه مثلا بین قضیه و تصدیق خلط کردن و گفتن به این که اگر ما موجب سالبت المحمول داشته باشیم، چون این سلب جزء محمول نیست، برای قطع نسبت به کار می رود و چون قطع نسبت به کار رفت خودش می شود تصدیق، و اگر تصدیق شد دیگر جزء قضیه قرار نمی گیرد، برای اینکه تصدیق خودش چیزی جدا و مستقل است و اون که جزء قضیه قرار می گیرد تصور است نه تصدیق. این خلاصه فرمایششون بود. اون ناقد بر فرمایششون نقدی دارن که این خلط بین قضیه و تصدیق است و ایشون بین قضیه و تصدیق فرق نگذاشتن، برای اینکه قضیه مجموعی سه تصور هست، تصدیق حکم است، فعل است، خارج از قضیه است و مانند آن. البته بحث به چند جهت اون مسیر اصلی خود را تغییر داد. یکی این که بحث در این که آیا امکان در خارج وجود دارد یا نه، سلب تحصیلی است یا نه، اوجاب و عدولی است یا نه، این کم کم بحث قضیه و تصدیق و اینا کشنده شده. و ثانیاً مسائلی هم در جنب این عبارت ها هست که اون هم از مسیر بحث خارج شد. لذا به طور اجمال ما درباره این مراحل اخیر سخن خواهیم گفت. اولاً بین قضیه و تصدیق کاملا فرق است و سید الاستاد رضوان الله علیه هم بینشون فرق گذاشت، فرمود این قضیه مشتمل بر تصدیق است نه قضیه همون تصدیق. نکته دوم آن است که فرق اساسی که بین قضیه و تصدیق است آن است که تصدیق در مقابل تصور است و قضیه در مقابل مفرد. لفظ را تقسیم میکنن، میگن یا مفرد است لفظ به ماله من المفهوم و المعنا، یا مفرد است در صورتی که لا یسه و سکوت علی، یا مرکبی است که یسه و سکوت علی، چون اون مرکبی که لا یسه و سکوت علی اونم در حکم مفرد است. تقسیم لفظ به مفرد و قضیه به مفرد و خبر از اینجا نشأت میگیره. قضیه اون قول تامی است که یسه و سکوت علیها، یعنی معلوم میشود که گوینده چه گفت. این قول تامی که یسه و سکوت علیه، این را قضیه میگن. اما تصدیق در مقابل تصور است. اون چه که در ناحیه تصدیق قضیه مأخوذ است، تصور او در ناحیه تصدیق مأخوذ است. یعنی وقتی گفتیم زیدون قائمون، خود زید جزء قضیه است، قائم جزء قضیه است و ربط بینهما جزء قضیه است. اما اون چه که به ناحیه تصدیق برمیگردد، شطرن او شعتن، اونا که تصدیق را مرکب از چند تصور میدونند، این تصور اجزا و شطور تصدیق است. اونا که تصدیق را بسیط میدانند، این تصورات شرایط تصدیق است نه اجزای تصدیق. خب متصور در ناحیه قضیه مأخوذ است، یعنی خود زید، خود قائم، معنای زید، معنای قائم و اون معنای ربط. تصور زید، تصور قائم، تصور ربط و مانندان در ناحیه تصدیق مأخوذ است که زمینه را فراهم میکند. و تصدیق فعل نفسانی است که به نفس قائم است. حکم ناشی از این فعل است که در مدار قضیه وجود دارد. اون است که وجود رابطه است. اون است یک موجد میخواهد. موجدش همون نفس است که حاکم است و فاعل. وقتی گفتیم زید ایستاده است، این است که وجود رابطه است، یک موجدی میخواهد. موجدش همون نفس است که با فعل این وجود رابط را ایجاد کرده است. پس ایجاد می شود تصدیق، وجود می شود حکم که جزء قضیه است و جوهرن بین قضیه و تصدیق فرق است. لذا سیدن استاد رضوان الله در همون مقالهشون فرمودن قضیه مشتمل بر تصدیق است، نه قضیه تصدیق است. یعنی مشتمل بر حکم است که این حکم عین ایجاد است. فرق بین وجود و ایجاد بالاعتبار است. اگر وجود را دیدیم جزء قضیه خواهد بود، ایجاد را دیدیم به حساب تصدیق می آید. پس ایشون خلطی نکردند. در کتاب های منطق تصدیق ایجاد حکم است، فعل است. به خود این کار کار علمی است، خود این کار کار علمی است، یعنی کار نفس کار علمی است. کار علمی میشه تصور. نه، خود این علم چون قائم به نفسن به قیام صدوری و این از اون جهت علم است، چون تصورم فعل نفس است نه انفعال. اون که تصور را انفعال می داند چون علم را انفعال می داند، یا تصور را کیف نفسانی می داند چون علم کیف می داند. ولی اون کسی که علم را اضافه نفس، اضافه اشراقی می داند، این اضافه اشراقی به مضافون الیه که فاعل هست مرتبط است. این صور ذهنیه قائم به نفسن به قیام صدوری، ای قیام صدوری دارن میشن فعل نفس. فرق جو نه، اون فعل نفس عملی است، این فعل نفس نظری است. اون عقل عملی کارش نیت، خلود، اخلاص، اراده، عزم، تصمیم. جزم کار نظر است، عزم کار عمل. اون عقل عملی اهل عزم است، این عقل نظری اهل جزم. هر دو کار است، منطور این کار کار علمی است و قیام اینها به نفس هم قیام صدوری است نه قیام حلولی. و اینها فعل نفسن و سخن از انفعال و کیف و امثال ذلک نخواهد. فرق دیگری که بین قضیه و تصدیق گذاشتن در مباحث صناعات خمس است. در بعضی صناعات خمس گفتن به این که در بعضی موارد قضیه هست و قیاس هم تصدیق هم هست، در اون گونه از موارد تشخیص قضیه از تصدیق کار آسانی نیست. اما در موارد دیگر قضیه وجود دارد و تصدیق وجود ندارد، اونجا می شود به خوبی فرق گذاشت که تصدیق چیست و قضیه چیست. مثل قیاس شعری که از قضایای خیالی تشکیل می شود. در قیاس شعری تصدیق در کار نیست، چون مقدمات او را قضایا تشکیل می دهند نه امور مصدقه به ها. قیاس شعری آن است که با هجو و با مدح و امثال ذلک یه ادرا می شورانن، یه ادرو به قعود وادار میکنن، یه ادرو به قیام وادار میکنن. اینجا قضیه هست، تصدیق نیست. یعنی اگر کسی در حال خوردن غذا یه حرف ناگوار بشنود، یه تشبیه زنندهی در باره غذا بشنود، از خوردن اون غذا کراهت دارد، تصدیق به بدی ندارد، اما کار مصدقانه را انجام میدن. در کودکان و در افراد ضعیف العقول این گونه از قیاسات شعری و این گونه از مدح و قدح ها، هج و مدح ها کار تصدیق را انجام میدهد. اگر به کسی بگویند که این گرچه بد نیست ولی نمیپسندند، این شخص برابر قضیه کار میکند نه برابر تصدیق. یعنی هیچ دلیل قانع کننده‌ای ندارد که بگوید این کار بد است و چون بد است نباید کرد و نمی کنم، بلکه نفس او منزجر است از انجام این کار. مثل همون مثالی که بار اول ذکر شد، اینکه در کتاب‌های منطقی مثال می‌زنن که برای اینکه مثلا دارو را به خرد کودک بدهن میگوین این مثل عسل است، یا قوتتون یا قوتیتون حلوتون کذا، و اگر چنون چه عسل را بخواهن از کودکی بگیرن میگوین مرون محوعون و امثال زالک، او منقبض یا منبسط میشود. یک انسان متعارف هم گاه این چین است، یعنی وقتی که گرسنه است کنار سفره غذا نشسته، اگر یک شاعری با یک حجو لطیفی این غذا را به صورتهای اشیاء منکر و زشت تشبیه کند، این شخص از خوردن غذا منزجر می شود. این حالت انقباض با قضیه حاصل می شود نه با تصدیق. در قیاسات شعری معمولاً قضیه هست و تصدیق نیست. اینها فرقای اساسی است که کاملاً مرز قضیه از مرز تصدیق جداست و محور تصدیق از محور قضیه جداست. لذا سیدن استاد فرمودن قضیه اول مشتمل بر تصدیق است. وقتی قضیه اول مشتمل بر تصدیق شد، دیگر کار تصور از او ساخته نیست. مثل این که از خود قضیه هم کار مفرد ساخته نیست. اگر از نظر تصور و تصدیق بحث بکنیم، تصدیق جای تصور نمی نشیند. از لحاظ اجزای قضیه و مفردات قضیه بحث بکنیم، مرکب جای مفرد نمی نشیند، قضیه جای مفرد نمی نشیند. قهرن امرشون دائره به این است که این یک جمله را یا دو جمله کنن، همونطوری که در بحث دیروز گذشت، یا این یک جمله را نیم جمله کنن. یعنی وقتی گفتیم زیدون لیس به قائمن که سلب بسیط از سالب محصل است، یا باید با آوردن یک هوه که ضمیر است و اسم است مبتدای ثانی فراهم کرد، گفت زیدون هوه لیس به قائم، که یک جمله می شود دو جمله، یک قضیه می شود دو قضیه، یا اینکه اون قضیه اول را به صورت نیم قضیه در بیارن، مرکب تقییدی غیر تام، بگیم زیدی که قائم نیست، این لایسه و سکوت علیه است، می شود نیم جمله. مطلب دیگر ناست که بزرگوار نظرشون این بود که ما قضیه موجبه سالبت المحمول را از راه آزمایش صدق به دست می آوریم، در حالی که اگر ما آزمودیم و دیدیم قضیه صادق بود، دیگر نباید قضیه به دست ما بیاید، باید همون سالبه بسیط محفوظ باشد، در حالی که این قضیه موجبه سالبت المحمول خودش یک قضیه دیگری است که یک آزمایش جدا طلب می کند. ما دیگه آزمایش علاهده برای صدق این قضیه موجبه سالبت المحمول به عمل بیاوریم که آیا این قضیه موجبه سالبت المحمول صادق است یا نه. قضیه موجبه سالبت المحمول از اثبات صدق سالبه بسیطه به دست نمی آید، چون اگر از اثبات صدق به دست بیاید دیگه قضیه نیست، میشه تصدیق. در حالی که این آیون، یعنی مرحوم صدر متعلیم و همراهانشون، این رو قضیه میدانن که خودش آزمایش جدیدی طلب میکنن. مطلب دیگر آن است که این قضیه موجبه سالبت المحمود اگر چنونچه سلب بسیط است، سلب بسیط است و سلب تحصیلی است، هرگز وجود خارجی نخواهد داشت، نه رابطش و نه رابطی. و اگر سلب بسیط نیست، ایجاب عدولی است. این بحث دارد که ما بگوییم رابطش در خارج است، رابطی در ذهن. بیان و ذالک این است که در بحث‌های قبل مرحوم صدر متعلهین بین این مشائین و بین افلاطونی ها و رواقیین، افلاطونی ها نظراتشون جمع کرد، گفت ارسطویی ها که قائلن به این که اینا در خارج وجود دارن، یعنی وجود رابطشون در خارج است، افلاطونی ها که میگوین اینا در خارج وجود ندارن، یعنی محمول وجود محمولیشون در خارج نیست. قهرن امکان را نظیر اما، نظیر فقر، نظیر جهل، یه معنای عدولی گرفتن. اگر چونچه امکان نظیر اما و امثال ذلک باشد، این دو تا مطلب را میپذیرد که وجود رابطش در خارج است ولی محمولیش در ذهن. ولی اگر امکان نظیر لیس بقیام بود، سلب بسیط بود، سلب بسیط نه وجود رابط دارد نه وجود محمولی. شما که گفتید ارسطویی ها که میگوین امکان در خارج وجود دارد، گفتید منظورشون آن است که وجود رابط امکان در خارج است. و افلاطونی ها که میگفتن امکان در خارج وجود ندارد، یعنی وجود محمولیش در ذهن است نه در خارج. خب اگر چیزی سلب محض بود، سلب محض و لیسه تامه بود و قضیه که از او تشکیل میشد سالبه بسیط بود، این سالبه بسیط وجود رابط ندارد، وجود محمولی ندارد. با اون جنبندی سابق شما هماهنگ نیست. مطلب دیگر آن است که سلب اگر بخواهد سهمی از ثبوت داشته باشد، یعنی هر چیزی اگر بخواهد سهمی از ثبوت داشته باشد، یا ثبوت نفسی دارد یا ثبوت اضافی. اون که ثبوت نفسی دارد مثل بصر، که بصر امر وجودی فی الخارج. اون که ثبوت اضافی دارد مثل اما، اما گرچه ثبوت نفسی ندارد ولی چون مفهوم عدم، این معنای عدمی با مفهوم بصر آمیخته شد و جزء محمول قرار گرفت، جزء کلمه قرار گرفت، در اثر آمیختگی با معنای ثبوتی یه ثبوت اضافی نصیب شد. چون ثبوت اضافی نصیب شد میتواند از وجود رابط و رابطی و امثال ذلک برخوردار باشد. اما لیسه تامه که شما امکان را سلب و ضروره دانستید نه لا ضروره، این سلب و ضرورتین نه ثبوت نفسی دارد، فواضحه که ندارد، نه ثبوت اضافی دارد، برای اینکه این سلب با ضرورت نیامیخت و جز این کلمه نشد، لا ضرورت نشد، شده همون سلب و ضروره، فقط برای نفی کردن ضرورت است. قهرن وجود رابط ندارد، وجود محمولی هم ندارد، قضیه هم شود سالبه بسیطه محصله. دیگه اون سخن قبلی ناتمام خواهد بود. یه مطلب میماند و اون که سید الاستاد یه نقدی بر مرحوم صدر متعلهین داشتن که شما قبلا گفتید حمل امکان بر ماهیت از باب ایجاب است، در حالی که اینجا میگوید امکان معنای سلبی است و این با حرف گذشته شما هماهنگ نیست. این یه اشکالی بود که مرحوم علامه بر صدر متعلهین داشت. این اشکال قابل جواب است، زیرا اونچه که مرحوم صدر متعلهین در بحث قبل فرمودن عنوان ایجاب سلب ضرورت است، در تعلیقی سید استاد رضوان لاله بر صفحه 163 که سه اشکال داشتن، مرحوم صدر متعلهین در صفحه 163 فرمودن به این که فل امکانو لعیل هازا لیس من لوازم ماهیه، برای اینکه این سلب تحصیلی است و سلب البسیط و تحصیلی به ماه و کذالک لا یه به جو صدقه و علا شیعن به حسب ذاتهی الاقتضاء من تلقاء تلک الذات له بل یک فی فیه عدم الاقتضاء علا الاطلاق فل امکانو لعیل هازا لیس من معنی لازم بالمعنی مستلم. سیدن الاستاد در تعلیقشون بر صفحه 163 سه اشکال کردن. اشکال سومش این است که انهو برمودن و سالسن انهو ینافی ما ذکره فی اوائل الفصل سابق ان الامکان حقیقتو ایجاب و سلب لا سلب ایجاب. این اشکال ظاهرن وارد نیست، برای اینکه سه مطلب از هم جدا بیان شد، یکی که الامکانو ما هوه، یکی که لزوم الامکانه للماهیت الممکنته کیفه هوه، سومی که اتصاف الماهیت بالامکان کیفابه. مطلب اول ایشون فرموده امکان سلب محض است. دوم اینکه چون سلب محض است لزوم مصطلح نیست بلکه از ماهیت انتزاع میشه. سوم اینکه اتصاف ماهیت به امکان از باب ایجاب سلب عدولی سلب بسیط است، یعنی موجب سالبت المحمول است. اگر در اونجا فرمودن و حمل الامکان من قبیل ایجاب سلب است، نه یعنی ایجاب عدولی، نه یعنی امکان معنای ایجابی دارد، بلکه قضیه‌ای که میگوید الشجر و ممکنان روح این قضیه به موجبه سالبت المحمول برمیگردد. پس منافات ندارد که امکان امر سلبی باشد و حمل الامکان علی الماهیه من باب موجبه سالبت المحمول باشد. اگر ایشون در اونجا میفرمودن از باب ایجاب عدولی است، با فرمایشون در اینجا ناهماهنگ بود، ولی در اونجا فرمودن من باب ایجاب سلب است، نه من باب ایجاب عدولی. البته این گونه از نظرات جزئی و نقدهای جزئی هم در تعلیقات سیدن استاد هست و هم در فرمایشاتشون در اون سلسله مقالات، اما اینا نقدهای جزئی است، خطوط کلی همان است که بیان شد. حالا اگر مطالب جزئی بود اونم ممکنه که مراجعه فرمایید بعد مطرح بشه. مطلب دیگری که به اشارات این فصل برمیگردد آن است که در این فصل یک قاعده از شیخ اشراق نقل کردن برای اثبات اعتباری بودن امکان و مانند آن، که دلیل بر این که ممکن امکان امر اعتباری چیست، عنوان کل ما یلزم من فرض وجودی تکرر نوع فو و امر اعتباری به مانند، صفحه 172 به عنوان قاعده اشراقی ذکر کرد، بعد با چند نقض این قاعده را متزلزل کرد. در موقع خوندن این صفحات اونجا ملاحظه فرمودی که این قاعده تام است و هرگز نقض نشد. در تطبیق قاعده بر مواردی نظیر وجود و وحدت جناب شیخ اشراق احیانا ممکن است غفلتی کرده باشند، وگرنه قاعده تام است، قاعده نقض نشد. شیخ اشراق در مطارحاتشون قاعده را همونجا که خوندیم در اون روزها در چند جا از این امور اعتباری سخن به می آوردن و قاعده ذکر کردن. یکی در همون صفحه 25 است، بقیه در همون قسمت هاییست که 18 صفحهش رو در اسفار نقل کردند و خوندیم. ولی قاضی عزاد ایجی در مواقف فرمایشات جناب شیخ اشراق را به عنوان دو تا قاعده ذکر میکنن برای اثبات اعتباری بودن امکان و امثال امکان. در مقصد دوم از مرصد سوم مواقف، بعضی که بودن المرصد و سالس فل وجوب و الامکان و الامتناع، و در این مرصد فهمودن به فیه مقاصد و سته، مقصد اولی است که تصورات این امور بدیهی است، مقصد دوم در این است که این امور اعتباری هن وجود خارجی ندارن. در ذیل مقصد دوم از مرصد سوم یک ضابطی رو ذکر میکنن، میفرماین ضابطون. این ضابط را شارح مواقف میفرماد این ضابط یشتملو علی قاعدتین ذکرهما صاحب التلویحات، دو تا قاعده است. احداهما اساس الوجه الاول الدال على کون کل واحد من الوجوب والامکان امرا اعتباریا، و ثانیه اساس الوجه الاخر الذي يستعمل في الوجوب ايضا. دو تا قاعده است، یکی درباره خصوص وجوب امکان است، کل واحد وجوب امکان است، دومی درباره وجوب هم باز به کار می رود. قاعده اولی است که کل ما یلزم و من فرض وجوده تکرر نوعه فهو امر اعتباری. این قاعده تا کنون در از همی جلد اول اسفار چند جا مورد بحث قرار گرفت. اون قاعده را ایشون اینجا ذکر میکنند و بحث میکنند. قاعده دوم این است که کل ما لا یجب تأخره عن الوجود فهو امر اعتباری. کل ما لا یجب تأخره عن وجود الموصوف و امر اعتباری. این قاعده برای بیان اعتباری بودن وجود امکان و مانند آن به کار می رود. بیان این قاعده این است که وصف حتما باید از موصوف متأخر باشد. یجب تأخره عن الموصوف، یعنی موصوف اول وجود داشته باشد بعد وصف یافت بشود، ولو تقدم ذاتی. این وصف است، خاصیت وصف این است. وصفی که در خارج وجود دارد و وصف حقیقی است حتما از موصوف متأخر است، ولی وصفی که نمیتواند از موصوف متأخر باشد، وصفی که موصوف نمیتواند بر او مقدم باشد، اون وصف امر اعتباری است، امر حقیقی نیست. امکان از این قبیل است. مثلا سواد و بیاض از قبیل اول است، امکان و وجود از قبیل دوم. سواد و بیاض وصفی هن که میتوان فرض کرد موصوف قبل از اینها یافت بشود، ولو قبلیت ذاتی، بعد سواد و بیاض پیدا کند. یجب تأخره یا لا یمتنع تأخره عن وجود الموصوف، این وصف تأخرش از وجود موصوف ممتنع نیست، یعنی ممکن است موصوف مقدم باشد و وصف متأخر. تأخر وصف از این موصوف ممتنع نیست، لذا این وصف میتواند در خارج موجود باشد. اما امکان تأخرش از موصوف ممتنع است، یعنی ممکن نیست که ما مثلا بگوییم از شجر و ممکنان، این امکان وصف خارجی شجر باشد، شجر در رتبه سابقه بدون این وصف باشد، در رتبه لاحقه دارای این وصف باشد. یا بگوییم از شجر و موجودون، این وجود نمیتواند امر حقیقی و وصف خارجی باشد. چرا؟ چون اگر امر حقیقی باشد باید تأخرش از موصوف اشکال نداشته باشد، در حالی که موصوف نمیتواند مقدم بر او باشد، نه تقدم وجودی، نه تقدم ذاتی و نه تقدم زمانی و مانند آن. اگر مثلا امکان وصف یک شی باشد و اون شی قبل از امکان وجود داشته باشد، از این حال، از دو حال بیرون نیست، یا دارای امکان هست یا دارای امکان نیست. اگر دارای امکان بود، اون امکان یا همین امکان بعدی است که دور است، یا امکان دیگر است که تسلسل. اگر دارای امکان نبود، یا دارای ضرورت است یا دارای امتناع، که قبلا ضروری بود، واجب بود یا ممتنع، بعدا شده ممکن، و این هم محال است. البته این راه را می شود از ایزاه المقاصد دبیران کاتبی استفاده کرد، در صفحه 87 دبیران کاتبی ایزاه، که ایشون این راه را هم طی کردن. خب چون امکان وجود و مانند آن وصفیان که تأخرشون محال است و وصف خارجی آن است که تأخرش محال نباشد، پس اینا امر اعتباری هست. قاعده این شد که کل ما لا یمتنع تأخره عن الموصوف، کل ما لا یمتنع فهو امر حقیقی، اما کل ما یمتنع تأخره عن الموصوف فهو امر اعتباری. امکان تأخرش از شی محال است، وجود تأخرش از موصوف محال است. ممکن نیست که موصوف باشد بعد وجود آرزش بشود، یا ممکن نیست موجود قبلا باشد بعد امکان وصف او قرار بگیرد. این هیچ امکان ندارد. این قاعده به طور رمز از صفحه 25 تلویحات استفاده می شود، ولی صاحب مواقف به شارح مواقف به صورت سری این قاعده را به شیخ اشراق نسبت می دهند. این قاعده هم مثل قاعده اول فی نفسه تام است، تطبیقش در مورد ناتمام. یعنی وجود اگر چنونچه وجود به مانند اون جدای از موصوف باشد، سخن از تقدم و تأخر مطرح است. اما اگر وجود شی عین همون شی بود، واقعیت هر چیز را وجود او تأمین کرد و تشکیل داد، دیگر سخن از تعدد نیست، سخن از تقدم و تأخر نیست. وجود در خارج موجود است، تأخرش محال است. اگر چیزی تأخرش محال بود، معناش این است که زائد بر موصوف نیست، نه معناش این است که واقعیت ندارد. این دلیل اخصی از مده است. شما میخواهید ثابت کنید که وجود در خارج واقعیت ندارد، وحدت در خارج واقعیت ندارد. این مده دلیل شما این است که اینها وصفند و وصف آن است که باید بتواند دنبال قرار بگیرد. چون وصفند و وصف آن است که بتواند دنبال قرار بگیرد و اینها نمیتواند دنبال قرار بگیرند، پس واقعیت ندارند. غافل از این که در حقیقت این گونه از قضایا عکس العمل است. اولا کیفیت وصف اینها رو تحلیل‌های ذهنی، ثانیا در خارج اینا عین واقعیتن. یه وصفی است عین موصوف، یه محمولی است عین موضوع. اگر این نتوانست دنبال قرار بگیرد، برای آن است که واقعیت جلویی را او تأمین می کند. البته درباره امکان این سخن ممکنه تام باشد، اما درباره وحدت، درباره وجود مانند آن ناتمام است. پس این دوتا قاعده فی نفسه نقدی و نقضی ندارد، اما تطبیق این دو قاعده بر مسئله وجود و وحدت و وجوب و امثال ذلک ناتمام است. الحمدلله رب العالمین.